أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 34 رو مطرح کرده بودیم. لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعه البذلیه. مرحوم صاحب عربه فرمودن نعم لو کان حالا و کان الدیان مطالبا مع فرض تمکنه من ادائه لو لم یهج ولو تدریجا ففی کونه مانع عن املا وجهان. این وجهان رو عرض کردیم در کلام مرحوم آقای حکیم به یک صورت مطرح شده و در کلام مرحوم آقای خویی یک صورت دیگه. اولا صاحب عربه در اینجا فتوا نداده. اول می‌فرماید لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعه البذلیه. اینو بعدن میگیم. این مطابق شهرت متأخرینه که حالا کلمات رو هم میخونیم. شهرت متأخرین بر اینه. بعد ایشون یه مطلبی رو عنوان میکنن مرحوم صاحب عربه که این مطلب در کلمات این متأخرین ذکر نشده. ایشون عنوان میفرمایند که اگر با دو شرط دین حال باشه و ها کذا دیان مطالب باشه و شرط سومی هم اضافه میکنن، این حج نره میتونه دینش رو بده اما حج بره نمیتونه، تأثیر داره حج رفتن در این معنا. ایشون میفرماین اگر این سه شرط باشه ففی کونه ایمان ان املا وجهان، تازش ایشون فتوا نمیده. یعنی حج اینقدر اهمیت داره پیش ایشون، اولا دین مانع نیست به طور مطلق طبعا متأخرین، و بعدم اگر این سه شرط باشه، این که مانع هست یا نه، اینو جزمن نمیتونیم بگیم مانع نیست وجهان. آقای حکیم این وجهان رو میفرمایند که نظر مبارک مرحوم صاحب عروه یکی از این جهت بوده که کسی که دین داره تخلیه سرب نداره. عرض کردیم اینو آقای حکیم میفرمایند. از اون طرفم اطلاق کلمات اصحاب رو ایشون در مورد تقدم حج بر دین دیده که دین مانعه. نمی فرماید اطلاق ادله، می فرماید اطلاق کلمات اصحاب در حج بذلی. مرحوم آقای خویی خب خیلی فنی، ایشون می فرماید از یک طرف ادله اداء دین رو ما داریم، از یک طرف اطلاقات اخبار استطاعت بذلیه رو داریم. تفاوت بین این دوتا حرف. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در اینجا مطلبی که میخوان عنوان بفرمایند تخلیه سرب یعنی چه؟ خود ایشان بعدن کلامی دارند که ما این کلام رو هم ذکر کردیم که مرحوم آقای حکیم حالا اینجاست یا بعد میاد. مرحوم آقای حکیم عنوان میفرمایند که ما درست است که در کلمات فقها استطاعت مالیه و استطاعت بذلیه مثل هم شمرده نشده، تغایر داره. استطاعت بذلیه یه داستانه، عرض حج میخواد، استطاعت مالیه تمکن خودش رو میخواد، اینا با هم فرق میکنه. اما در شرایط عامه حج، وجوب حج، که اینا با هم تفاوت ندارن. مثلا در بلوغ این که حاجی کسی که متعلق وجوب حجه باید بالغ باشه، خب در هر دو هست، باید عاقل باشه در هر دو هست. تخلیه سرب هم از شرایطی است که در هر دو هست. تخلیه سرب یعنی راه باز باشه. خب اینو ایشون بعدن هم این معنا رو میفرمایند. خب خیلی از آدم سوال کردن از من که تخلیه سرب چه ربطی به قرض دادن داره؟ این نکته است دیگه. خود آقای حکیم هم توضیحی نداده بیشتر از اینا. سرب یعنی راه. اما در لغت من دیدم به دل، قلب اطلاق شده. تخلیه سرب دل هم گفته شده، یعنی دل آزاد باشه. حالا در اینجا ما تخلیه سرب رو بعدا مطرح میکنیم. امنیت طریق رو که ما میگیم راه بسته نباشه، راه خطرناک نباشه، ظالمی در بین راه مشکلی رو برای ما ایجاد نکنه، ولو مشکل مالی باشه، ضرر باشه، همه اینها رو میگیم دیگه، راه آزاد باشه. خب اینجا دین چجور این تخلیه سرب رو از بین میبره، این دل مشغولی به قول معروف. نکته ای که در اینجا مرحوم آقای حکیم میخوان بفرماین لعل این معنا باشه، حالا محتملاتی داره، لعل این باشه که وقتی ذمه آدم مشغوله، ذمه مشغوله به مال غیر، مال غیر در گردن منه، من الان که دارم حج میرم که ممکنه برامم خطر پیش بیاد و مخصوصا در اون زمانها و ممکنه مال غیر زمین بیفته بمیرم در حالی که این ذمه چیز باشه، من اون امنیت راه را در حقیقت ندارم. تفاوت نمی کنه که یه ظالمی اینجور بیخخره منو گرفته باشه، گردن منو فشار میده، یا مال مردم و اشتغال ذمه بیخه گلوی منو گرفته باشه، تفاوت نمی کنه. من اینجا سر رو به معنای راه میگیرم نه به معنای دل، چون اگر بگیم دل مشغول باشه، تخلیه باشه، خب این داستان خیلی توسعه پیدا میکنه، اینو نمیشه جمعش کرد. علی حال مرحوم آقای حکیم اینو فرمودن. از اون ور میفرمایند در مقابل اینایی که آمدن و عنوان یعنی وجهی که صاحب عروه روش تکیه میکنه که لا یمنع الدین من الحج، اطلاق کلمات اصحاب، نمیفرماید اطلاق ادله مثل آقای خویی. آقای خویی میفرمان اطلاق ادله. خب اطلاق ادله نظر مبارک مرحوم آقای حکیم رو این تخلیه سربه. خب پیداست که ادله اطلاق اونجوری هم نداره که حج بذلی در هر حال حتی مع عدم تخلیت سر، این اطلاق رو نداریم در ادله. نظر مبارک ایشون اینه. اطلاق کلمات، خب این در کلمات ایشون ما این بود دو بزرگوار به قول معروف غور کردیم، منتها نکته ای هم که اینجا این است که ما آقای حکیم فرمان اطلاق کلمات اصحاب، کلمات اصحابم کلمات متأخرینه که حالا میخوانیم. کلمات متأخرینم مطلقه، یعنی آمدن فرمودن لا یمنع الدین من وجوب الحج، مخصوصا گیری که صاحب عروه در ذهن مبارکش هست که بعدن با نعم مطرح میکنه. خب اینجا برام پیش میاد اگر دین مانع از حج نمیشه، حتی اون دینی که من اگر نرم به حج میتونم پرداختش بکنم، حتی اون دینی که اگر من به این حج برم مانع برای ادایش پیش میاد و به تأخیر میفته، حتی در این صور ظاهر کلمات اصحاب اینه که مطلقه. مثلا شهید در مسالک، عرض کردم شهرت بین متأخرینه نه قدمای اصحاب، ولا یشتر تو فی الوجوب بالبذل عدم و دین فی الوجوب بالبذل او ملک ما یوفیه به، لازم هم نیست پولی حتما داشته باشه که بتونه ادای دین بکنه، بل یجب الحج و این بقیت دین. خب این مطلقه، بقیت دین. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان می فرماید وعلم ان الدین لا ینفی الوجوب بالبذل کما ینفیه به اتحاب مالا یفی به، در استطاعت مالیه مع نفقت الحج والعیاب والعیال. مرحوم صاحب جواهر ولا یمنع الدین الوجوب بالبذل و این منعه فی غیره، در استطاعت مالیه دین مانعه. آقای حکیم در اینجا می فرماین کلام غیره، این کلمات رو که آقای حکیم نقل کردن، می فرماین کلام غیر اینها هم همین جوره، فرق نمی کنه. حتی در مدارک مرحوم صاحب مدارک بعد از آنی که این فتوا رو عنوان می فرماید استدلال می کنه به اطلاق ادله که مرحوم آقای خویی از ایشون اخذ می کنه، اطلاق ادله استدلال کردن و مستفاد از این کلمات عدم مانعیت دین هست. خب عدم مانعیت دین به نحو مطلق، آقای حکیم اینجا اشکال میکنه، اشکال بر اساس همون حرفیه که ما زدیم که شما اولا جناب صاحب مدارک اطلاق ادله نداریم ما، چجور میفرمایید اطلاق ادله؟ استناد صاحب مدارک، استدلال صاحب مدارک اطلاق ادله بذل، ایشون میفرماد اطلاق نداره ادله بذل. چرا؟ چون افتراقی که بین استطاعت مالیه و استطاعت بذلیه هست، این در اون شرایط عامه مشترک نیست و تخلیه سر رو اینجا باز مطرح میکنن. خب این بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، که نظر مبارک ایشون این است که از کلمات مرحوم آقای حکیم اینجور برمیاد که دین مطلقا مانعون، یعنی در مقابل متأخرین ایشون میایسته. با اینکه این فتوا مشهور بین متأخرینه که دین مانعون عن غیر مانع عن الاستطاعت البذلیه، آقای حکیم میفرماید مانعون دین، و فرقم نمی کنه. یعنی ایشون نمیگذاره نوبت به کلام صاحب عروه برسه که اگر دین حال باشه، اگر دیان مطالب باشه، اگر حج نرفتن تأثیر داشته باشه در ادا، نه، ایشون میفرماید دین مانع علی ای حال. خب این کلام مرحوم آقای حکیم، اطلاق کلام ایشون رو میتونیم اخذ بکنیم، اون طرف هم اطلاق کلام متأخرین رو میتونیم اخذ بکنیم. ما اینجا مشکل ما اینه که اگر فرض کنیم شخصی که میخواد مکه بره، مثل این مدیونی که الان ما داریم، از بانک پول میگیره، منتها این کارمنده، زندگیش رو جوری درست کرده، از این حقوقی که میگیره قسطش هم میده، قسط دینش هم میده، این الان مکه بره و بیاد، هیچ تفاوتی در این قصه اتفاق نمیفته. مرخصی گرفته، مرخصی استحقاقی سالیانش بوده، مرخصی گرفته برای رفتن حجش، حجشو میره، حقوقش سر جاشه، کاری سر جاشه، قسطش هم به موقع پرداخت میشه، مدیون هست، اما حج رفتن هیچ تأثیری در پرداخت و عدم پرداخت دین نداره. این الان مسئله‌ای که مبتلا به ما هست اینه، آیا این دین هم مانعه؟ آیا به قول مرحوم آقای حکیم این فردم به همین جهت تخلیه سر براش نیست؟ نیست. این مسئله ماست. از اون طرف اطلاق کلمات اصحاب آقایان متأخرین که آمدن و عنوان فرمودن که لا یمنع الدین عن وجوب الحج البذلی، بسیار خوب، بالبذل، در اینجا اگر که حالا به قول آقای خویی که ایشون بعد کلمش میاد که این آقا الان زارعه، حج وقتی آمده بذل کرده به این ارض حج کرده که وقت زراعته، این زمینش رو باید بره بکاره تا پولی از توش در بیاره، زندگیشو بگذرونه، دینش هم بده، الان ارض حج شد، ما آمدیم گفتیم در اینجا این دین که داره لا یمنع الدین، این ول کنه زراعت رو بره، این رفتن به سفر و نکاشتن زمین، کسی هم نیست بالا سر زمین، باعث میشه نتونه دینش رو بده، حتی باعث میشه زندگیش لنگ بشه در برگشتن، که اینو در به اصطلاح رجوع الالکفایه خواهیم گفت. آیا اطلاق کلمات اصحاب اینجا هم میشه تمسک کرد که ان الدین لا یمنع عن الحج، و این عرض حج که بشد، بذل که بشد، بگیم با این که کسی نیست زراعتش رو انجام بده، فصل زراعت این بعد کار کنه تا دینش رو هم ادا کنه، زندگیش هم به چرخونه، ول کنه بره حج، آیا در اینجا بالبذله به عرض الحج واجب میشه حج؟ اونم اون روایاتی که میفرماید اگر قبول نکرد و نکول کرد در اینجا استقر علیه الحج، این اطلاق رو میشه استفاده کرد؟ کلمات متأخرین متأسفانه ظاهرش اطلاقه، ولذا مرحوم صاحب عروه آمده یه میونبر درست کرده این وسط، به قول با نعم، منتها در این میونبر طرح مطلب میکنه مرحوم صاحب عروه، تو فتوا دادن گیر میکنه، تو فتوا دادن گیر میکنه، میونبری که میزنه میفرماید ما سه تا شرط میگذاریم که ظاهرش اینه که اگر این سه تا شرط باشه، سه تا شرطی که ایشون میگذاره در مقام بیان مانعیت دینه، یعنی سه تا شرط ایشون مانعیت درست میکنه برای دین، یکی این که دین حال باشه، یعنی وقتش رسیده پولی از مردم گرفته همین امروز باید بده که بخواد راه بیفته بره حج، عرض حج بشه باید بده، یا یه هفته دیگه که این تو راه حاله. دیان هم مطالبه. دیان یه وقت آدم خوبیه، نمیاد با آدم بگه، به قول یا روش نمیشه، خجالت میکشه، ارزم به حضورتون که نمیاد بگه قرض منو بده، پول منو بده، یا نه آدم ملاحظه کاریه، میگه فشار نیارم تا خودش بیاره بده. نه، دیان مطالبه، شب زنگ زده که فلان روز خلاصه وقت ادا دین ها، یادت هم نره من پولم رو میخوام. خب دیان مطالبه. این شرط دوم این که ایشون مرحوم صاحب عروه میفرماید این سفر رفتن تأثیر بگذاره و اخلال ایجاد کنه در ادا دینش، مثل مثال زراعتی که آقای خویی میزنن، یعنی در اینجا این سفر رفتن من باعث بشه که این اداء دین خیلی به تأخیر بیفته، یا ممکن نشه دیگه، امسال ممکن نشه مثلا. این سه تا شرط رو میگذاره. سه تا شرط وجه هست برای مانعیت دین. خب این مطلب رو صاحب عروه داره، اما ایشون ظاهر این است که در مقابل اطلاق کلمات اصحاب، اصحابم که میگی متأخرین همین که حرفاشون رو خوندیم و امثال اینها، صاحب مدارک، فاضل هندی، مرحوم شهید و امثال، نه متقدمین، در بین اینها مرحوم صاحب عروه نتونسته ترجیح بده. با اینکه این وجوه رو برای مانعیت دین داریم، اما اطلاق کلمات هم هست و لذا وجهان فتوا ما اینجا نداریم. به قول آقایون در اینجا رجوع کنید به فل اعلم، اینجا به او رجوع بکنید، فتوا نمیده ایشون. گیر ایشون اینه، و این گیری که ایشون داره عرضم به حضورتون که به هر حال مطلبی است. در مقابل مثل مرحوم نائینی، در مقابل مثل مرحوم آسمم کاظم یزدی رضوان الله علیه صاحب عروه، مرحوم نائینی آمدن تقریر کردن کلمات متأخرین و شهرت متأخرین. ایشون جزمن قرص و محکم می فرماید ان الدین لا یمنع عن الاستطاعت البذلیه. قرص، یعنی حتی اگر سفر به حج رفتن مانع از اداء دین بشه، حتی اگر دین حال باشه، حتی اگر دیان مطالب باشه، حج بالبذله واجب میشه. اینو نائینی میفرماید. شبیهش مرحوم کاشف القطا داره، اوجههما العدم، یعنی عدم مانعیت دین. بعد میفرماید الا علی القول به مانعیت زد. مانعیت زد خب یه بحث طویلی است، اینو بی خود آقایون اینجا وارد میکنن، چون مانعیت گفتیم در ضد خاصه، نه در ضد عام. اینجا بیشتر از اختزاء ضد عام نداریم، بحثش رو کردیم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه و جماعتی از اعلام معاصر ما، اینا در واقع آمدن و قائل شدن به مانعیت دین بیشتر از مرحوم صاحب عروه. یعنی صاحب عروه و چه مانعیت دین حال باشه، دیان مطالب باشه، سفر حج اثر بگذاره در ندادن پول، بیشتر از صاحب عروه جلو رفتن. مرحوم محقق عراقی حاشیه‌ای دارن که دقیقه، چون ایشون معمولا حاشیه هایی که دارن بر کلام صاحب عروه با وجه دلیل هم اشاره میکنن. ایشون میفرماین الاقوا تقدیم و اداء دینه لأن القدرت فيه شرط عقلي بخلافه في طرف حجه فينتهي الامر الى الدوران في تطبيق خطاب ايهما الى التخصيص والتخصص وقد عرفت ان التخصص اولى كما هو ظاهر وجهه. خب یه قدی همچی قلمبه و پیچیده ایشون میفرمایند. مطلب واضحه، مطلب اینه که مرحوم محقق عراقی به نکته اشاره میکنن، و نکته این است که ما اینجا یه حج داریم، یه دین داریم. اگر ما بخوایم حج رو مقدم بداریم، در ادله اداء دین، ادله وجوب اداء دین باید تخصیص بزنیم. تخصیص چجور بزنیم؟ یعنی بگیم اداء الدین واجبان الا فی صورت وجوب الحج، باید تخصیص بزنیم، مخصص احتیاج داریم. اما اگر بخواهیم دین رو مقدم بداریم نه حج را، ادله وجوب حج تخصیص نمیخوره. چرا؟ برای اینکه وجوب حج شرطش قدرت شرعیه است، نه قدرت عقلیه. قدرت شرعیه یعنی ای مانع عقلی یا مانع شرعی از وجوب نباشه. لزوم اداء دین مانع شرعی عن وجوب الحج. وقتی در حج قدرت شرعیه اخذ شده، بنابراین این که ما اداء دین رو مقدم بداریم مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ چون در صورت اداء دین و در صورت مدیون بودن این آقای حاجی، خود به خود وجوب حج تخصصا خارج میشه. دوران امرشون میفرماید بین تخصیص و تخصصه، و دوران امری که بین تخصیص و تخصص، وجهشم این است که در دین قدرت شرعی لحاظ نشده. یعنی نیامدن بگن واجب است اداء دین اگر مانع شرعی نداشتی. نه خیر، اداء دین واجب مطلقا، اما در حج گفتن حج واجب اگر مانع شرعی نداشتی و الزامات شرعی موانع شرعی هستن. ولذا ما مانع شرعی اگر داریم، در اینجا اصلا حج واجب نمیشه، تخصصا خارجه، حتی نوبت به تزاحم هم نمیرسه، اینجور که ایشون قبلا هم بیان فرمودن. بنابراین ایشون میفرمایند در اینجا تخصص اولاست. در اصول مرحوم محقق عراقی میفرماید هر جا دوران امبین تخصیص و تخصص شد، تخصص اولا از تخصیصه. اینجا تخصص اگر اولا باشه، بنابراین ادله وجوب اداء دین مقدم میشه بر ادله حج. این نتیجه شه. بنابراین الدین یمنع عن وجوب الحج در اینجا به نظر مبارک مرحوم محقق نائینی. حالا این اجازه فرما، چون بعدا درش وارد میشیم. یعنی در اینجا عرضم به حضورتون که نظر مبارک ایشون برگشتش به این است که حج مقتضی نداره عند وجوب اداء دین، نه به مرحله مانع برسه. اگر به مرحله مانع برسه، ما باید ببریم به باب تزاحم، اون وقت اولویت و اهمیت ها رو باید ببینیم. تزاحم ملاکین میشه دیگه. مرحوم محقق عراقی قبلا هم توضیح دادیم، چون این حرفو چند جا تکرار کردن، مرحوم محقق عراقی میخواد بگه دو تا دلیل داریم، یکی اختزاش نامحدوده، یکی اختزاش محدود. قدرت شرعی شرطه، یعنی همین وجوب حج. ادله وجوب حج در استطاعت بذلی اختزاش محدوده، یعنی وقتی شما دین دارید و اداء دین واجبه، این اقتضا نمیاد اختزا بکنه، اختزا وجوب نمیکنه، وجوب درسته میکنه، این به اختزا برمیگرده. اگر به مقام مانع بخواد برگرده، زمانی است که اقتضا تمام باشه، مانع در مقام اقتضا نداشته باشیم، این مقتضی وجوب اداء دینه، این دلیل مقتضی وجوب حج، اون وقت اینجا سبک سنگین بکنیم. توجه فرق کمون که آقای خویی اینو میخوان بفرماین، حالا خواهیم گفت. یعنی این فرق میکنه منشأ کلمات. این کلام مرحوم محقق عراقی، کلام قویی است، علی حال وجه قوی داره. مرحوم آقای بروجردی حاشیه‌ای دارن، ایشون میفرماین این وجهانی که مرحوم صاحب عروه میفرماید اقواهما الاول، که ما تو نوشته توضیح دادیم، الاول یعنی چی؟ یعنی کون و دین مانعن، دین مانعه، منتها ایشون شرط میذارن اذا کان لا یتمکن من ادائهی مع الحج. دین مانع حج میشه، منتها به شرط این که حج رفتن مانع از اداء حج باشه. نظر مبارک ایشون اوسع هست از نظر مرحوم صاحب عروه. یعنی ایشون میفرمایند حتی اگر دین حال نباشه، یعنی دین معجل باشه، الان دین وقتش نرسیده، یه سال دیگه وقتش میرسه، اما شما اگر الان حج بری، این حج رفتن و این اشتغال وقت مانع میشه که شما سال آینده سر وقت دین تو ادا بکنی. این ظاهرش اینه. و هاکذا فرق نمی کنه دیان مطالب باشه یا مطالب نباشه، این حج رفتن اخلال ایجاد بکنه در اداء دین. این نکته. مثل ایشون مرحوم آقای خویی هم همین معنا رو قائله. ایشون میفرماین الازهر و هول اول، آقای بروجردی اقوا داشتن، ایشون ازهر میفرماین و کذا الحال فی غیره اذا کان سفر الی الحج منافیا لادائه. اولا میفرمایند دین خصوصیت نداره، بقیه چیزا مثل دین میمانه، اما در اینجا اگر سفر الی الحج منافات با اداء دین داشته باشه، باز کلام ایشون مطلقه و بعدم در تقریرات درسشون تأکید میکنن که حال باشه کون و دیان مطالب باشه موضوعیتی نداره. اگر این سفر حج مخل به اداء حج هست، در اینجا مانع هست. این فرمایش ایشون هست. البته در تقریرات مرحوم آقای خویی، خب این معنایی که عرض کردیم وسیع خیلی قوی عنوان میفرمایند، از ظاهر انه لا فرق فی الدین بین الحال و المعجل و المطالبه و غیره کما کان ذلک فی الاستطاعه المالیه و ان الابره بالمزاحمه. اشکال شما اینجا ببینید ان الابره بالمزاحمه مانعیت میبینه. این فرمایش ایشون، ایشون با اینکه شاگرد مرحوم محقق عراقی است، اما وجهشون این ممکنه در بد و ام توجه نشه، وجهش تفاوت میکنه. ایشون مرحوم محقق عراقی در اصل مقتضی گیر داشت، تخصیص و تخصص که عنوان فرمود. آقای خوی از این مرحله آمده بیرون، میاد میگه اقتضا تمام برای وجوب حج، اونورم اقتضا برای وجوب ادا تمام، منتها اینجا وجوب حج مبتلا به مانعه، مانع مزاحم. و خود ایشون فرموده در جای قبل، اینجا حالا شاید اشاره کنه، که لزوم اداء دین اولا هست از وجوب حج، وجوب اداء دین اولا هست از وجوب حج، اولویت قائله چون حق الناسه، اینو ایشون فرموده. بنابراین آقای خویی به باب مزاحمت میکشه، افراد که اهل دقت عنایت فرمان به این نکته. بعد ایشون میفرمایند و ما ادا بله فان الاستطاعه لم يؤخذ فيه شيء زائدا على ان يجد ما يحج به او ان يبذل له الحج. این بیشتر از این نمیخواد، همین زاد و راهله، چون شرایط دیگر رو ایشون دخیل در استطاعت نمیدانستن. و ما ادا ذلك يبقى تحت القواعد فان كان عليه دين مؤجل فضلا عن الحال، دین زماندار داره، حالا دین حال هیچی، و توقف اداؤه على الاشتغال في اشهر الحج لكونها فصل و زراعه، مثلا به حیث و لو اعرض و ذهب الى الحج لم يتمكن بعد اذن من اداء الدين فكان الحج مستلزما لتفويت مال الغير و ان لم يكن حالا فضلا ان يكون مطالبا سقط عنه الحج. چرا؟ تحصيلا للقدره على اداء حق الناس او تحفظا علی و ان لم يتوقف على ذلك بحيث لم تكن سمته مزاحمه وجب عليه الحج من غير فرق في ذلك بين الاستطاعه الماليه والبذليه. مستفاد از کلمات مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی، الاختلاف مبانی هم در وجه این تقدم دین، این مسئله هست در مقابل صاحب عروه که ما در اینجا توجه داشته باشید دین مؤجل بودن و حال بودنش تفاوت نمی کنه، کما این که دیان مطالب باشه یا مطالب نباشه فرق نمی کنه. اساس رو بردن که این حج رفتن قبول که نداره، حالا بعض پذیرش، حالا پذیرش هم قبوله به فارسی، یعنی طبق اون عرضه ی حج عمل کردن، اقدام کردن دیگه بر اساس عرضه. اگر این قبول که اسمش رو حالا اینجا قبول میذاریم ولو قبول فقهی نیست که در باب هبه داریم، اگر این قبول و اشتغال وقتش به حج مستلزم اخلالی در اداء دینش ولو در آینده باشه، توجه فرمودید، حتی اگر دینش تدریجی است، مثلا در همین مثالی که زدیم کارمندی که مرخصی هم گرفته، این کارمند مرخصی با حقوق بهش نمیدن چون قبلا زنش مریض شده مرخصیشو گرفته تموم شده، مرخصی بی حقوق میخواد بگیره، دو ماه هم گرفتاری داره دیگه حج الان در زمان ما، دو ماه مرخصی بی حقوق. این آقام آدمی است که اگر حقوق نگیره قسط بانک رو نمیتونه بده، دو قسط عقب میفته. طبق این مبانی که اگر سفر الالحج اخلال در پرداخت دین ایجاد میکنه، قسطی باشه یا یه دفعه ای میخواد بده فرق نمیکنه، مطالب باشه یا مطالب نباشه دین، حال باشه یا معجل باشه، اینجا دین مانع میشه طبق این مبنا. بنابراین این مبنا وسیع تر میشه از مبنای مرحوم صاحب عروه. اون چه که عرض کردیم کلمات اصحاب بود و کلمات اعلام معاصرین ما. حالا ما چی بگیم؟ ما در اینجا مطلبی که داریم و قبلا هم عرض کردیم عبارت از این است که ما در اینجا بین استطاعت بذلیه، حالا طرح میکنیم وقت گذشت، بین استطاعت بذلیه و استطاعت مالیه فرق میگذاریم. در استطاعت مالیه وضع روشنه. در استطاعت مالیه باید مضافاً، حرف ما این بود، استطاعت عرفی میخواییم. در این استطاعت عرفی شرطه که مضافاً الی ضروریات معاشه اضافه‌ای داشته باشه که با حج بره. مضافاً الی ضروریات معاشه. و حاشیه‌ای از مرحوم آقای بروجردی هم به عنوان تأیید خودمون آوردیم که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن اداء دین و تمکن از اداء دین هم من ضروریات معاشه. دین در استطاعت مالیه مانع می شد. در استطاعت بذلیه باز با همون استطاعت عرفیه رو می گیم، منتها در اینجا این استطاعتی که می خواد حاصل بشه در استطاعت بذلیه لازم نیست همش رو بازل بده. یعنی فرق ما، حالا اینجا کلمات یه قدری همچین قاطی میشه با هم. در استطاعت بذلیه یه تخیال فرموندن که اینجا رجوع علل کفایه لازمه، معاش زن و بچهش در وقت غیبت لازمه، اداء دین لازمه. یه کسی که میخواد بذل بکنه باید هم پول قرضشو بده، هم خرج زن و بچهش که اینجا میمونن بده، هم پولی هم بده که وقتی برگشت گرسنه نمونه. نه، این جزء بذل نیست. بذل عرضه حجه، بذل عرضه حجه، منتها او عرضه میکنه، من با عرضه او چه زمانی استطاعت پیدا میکنم؟ خوب نرد فرمایید، با بذل او عرضه او چه زمانی استطاعت پیدا میکنم؟ این برگشت یه کمی به حرف آقای حکیم پیدا میکنه. آقای حکیم فرمان یه شرایطی داریم، شرایط عامه، بلوغ، عقل، در اینا که حرف نداریم. حالا ایشون در اینجا میان از تخلیه سرب رو هم اضافه میکنن، تطبیق میکنن به اینجا. استطاعت عرفیهی که من دارم در بذل عبارت از این است که این بذل میکنه منو به حج ببره، پول رفتم و بده، برگشتم و بده، هزینه اونجا مو بده، اما من اینجا ضروریات معاشم تأمینه. مثل مثالی که ما زدیم، مغازه داره کاسبه، خودش هم نباشه شاگردش اونجا داره کار میکنه، درآمد داره، زندگیش اداره میشه، برگشتم مشکل نداره، قرضم اگر داره از بانک وام گرفته با همین درآمد مغازه قسطی پرداخت میکنه، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. در اینجا عرف، استطاعت عرفیه در اینجا صدق میکنه، این ضروریات معاشش تأمین هست. مشکل در این داشت که پول نداشت حج بره، یه پول قلمبه میخواد حج بره، این پول قلمبه رو کسی آمده عرضه کرده. اما اگر کسی اینجا مشکل داره، یعنی این پول قلمبه رو میخواد باش حج بره، اما معاش، ضروریات معاشش تأمین نیست، یکی. دوم این که این حج رفتن غیر از اینکه ضروریات معاش تأمین نیست، رو همون روال عادی زندگیش هم اخلال ایجاد میکنه. اینجا محل کلام ماست، اینجا محل کلام ماست. و یک مشکل که پیدا میشه، باز در کلام آقای بروجردی قبلا نسبت به خرج زن و بچه داشتیم، نسبت اداء دینشون ندارن. اینجا یه آدمیست فی امان الله، مفلس فی امان الله، حج میرفت نمیتونست قرضشو بده، نره حج هم نمیتونه قرضشو بده. آیا حج اخلالی در اداء دین ایجاد نمیکنه؟ چون از اولم نمیتونست بده، بعدم نخواهد داد، نمیتونه بده. آیا حج بر این واجب میشه؟ این مورد باز داخل میشه در این چه معیاری ما میخوایم اینجا انتخاب بکنیم. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.